أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امیدوارم که جلسه ای که امروز تا انتهای شب در خدمت شما هستیم برای شما مفید فایده باشه انشاءالله، و از خداوند میخوان به حق به دنیا اومده این ایام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها ما رو مشمول غفران و رحمت خودش قرار بده، به حق صلوات بر محمد و آل محمد. مسئله امروز ما و صحبت امروز ما پیرامون بحث ثروت با یک مقوله و با یک کلمه شروع میشه به نام وعده. خیلی از شما که میخواید یک کاری رو انجام بدید در حقیقت میخواید یک وعده‌ای رو در قبال اون کار و در قبال اون شغل بر عهده بگیرید. به طور مثال یک آرایشگر که میخواد آرایش کنه، وعده‌ای که به اون مشتری خودش میده اینه که اگر تو بیای پیش من و آرایش کنی، من موی تو رو به بهترین شکل کوتاه میکنم. این در حقیقت یک وعده است. یا یک رفتگر شهرداری وقتی میخواد استخدام بشه، در حقیقت به او کارفرمای خودش میگه که اگر تو من رو استخدام کنی، من به بهترین شکل این زمین رو جارو میکنم. یا یک بنا یا یک نقاش همینطور، یک راننده تاکسی همینطور. یعنی در حقیقت همه ما در قبال یک شغلی که بر عهده میگیریم، یک وعده ای رو به اون مخاطبین خودمون در اون شغل میدیم. بعضی وقتها این وعده ها که میدیم مستتره در قبال شغل، یعنی اینکه انسان اصلا بیانم نمیکنه و نیاز به بیان هم حتی نداره. یعنی ممکنه یک آرایشگر وقتی طرف میاد آرایش کنه نگه که من بهترین مو رو برات کوتاه میکنم، اما صرف این که نگفته دلیل نمیشه. یعنی آرایشگر نمیتونه بیاد موی شخص رو بد بزنه، بعد طرف که مدعی شه بگه آقا چرا بد زدی، بگه من که نگفتم خوب میزنم، من چنین وعده‌ای به تو ندادم. آیا میتونی آرایشگر اینجوری بگه؟ یا یک مثلا نقاشی رو شما میارید خونه، میگید آقا اینجا رو نقاشی کن، بعد نقاش مثلا خراب میکنه، مثلا تو کادر سفید سیاه میزنه، بعد میگه آقا خب چرا اینجوری کردی؟ قرار بود کار رو به ما خوب تحویل میدن، من که نگفتم که خوب تحویل میدم. یعنی بسیاری از شغلها و بسیاری از کارها وعده اون درستی کار در دل خود اون شغل پنهانه، نهفته است، بدون این که اصلا نیاز باشه بیان بشه. این نیاز به بیان شدن نداره. اینه که خیلی از مردم وعده های خودشون رو برای خودشون حتی معلوم نکردن. چون در بسیاری از شغل ها وعده پنهانه، خود طرف نمیدونه چه وعده ای رو در قبال این شغل که بر عهده گرفته ضمانت کرده. الان عده ای از این عزیزان دارن اینجا فیلم برداری میکنن، خب اینم یه وعده ای میده. وعده اینه که آقا اگر من بیام اینجا و فیلم برداری بر عهده من باشه و عکس برداری بر عهده من باشه، من بهترین عکس ها اینها رو تحویل میدم. اما ممکنه چنین جمله ای رو به بیان نیاورده باشه، و یا اینکه به بیان بیاد. توصیه ما به شما اینه که در شغلتون وعده هاتون رو در بیان بیارید. چرا که اول نکته ای که داره اینه که برای خودتون معلوم میکنید میخواید چی کار کنید. رسول خدا حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد وقتی اومد دعوت خودش رو بیان کرد، این دعوت رو با یک وعده همراه کرد. اینکه من تأکید دارم بعضی از کلمات رو به کار ببرم که به نوعی واژارایی داره شبیه همه، چون اینا ریشه داره. ما یه کلمه‌ای داریم به نام دعوت، از ریشه دعیه تو عرب که معادلهاش میشه ادعا، مدعی. یکی داریم وعده، نه شبیه همه، دعوت وعده. اون هست وعده، یعنی و عین دال. اون هست چیه؟ دال عین یه. حالا یا رسول خدا وعده ای رو به مردم داد، این دعوت خودش رو با وعده ای شروع کرد. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این وعده شد یک شعار. این خیلی وقتا وعده های شما یک شعار هم میتونه بشه. پس وعده ای داد، بگویید نیست خدایی جز خدای یگانه تا رستگار شوید. این میشه وعده. ما در کسب و کارهای خودمون وعده ها رو بیان میکنیم، چون حتی اگر بیان هم نکنیم در دل اون قضیه در اکثر شغلهای ما هست. مثل اینکه شما در تجارت پولی رو از مشتری میگیرید، خب وعده دادید که جنسی رو بهش تحویل بدید، خدمتی رو تحویل بدید، ولو ممکنه بیان نشه، قرار شما با مشتریهاتون اینه که با بهترین کیفیت در بهترین زمان اون رو بهش برسونید، ولو اینو بیان نکنید. یعنی طرف میگه آقا فلان مدل مثلا پسته رو میخوام، شما میفرستی، طرف میگه آقای پسته اسمش همونه اما کیفیت خوبی نداره، میگه من که وعده نکردم کیفیت خوب بدم. اینجوری که بگید دفعه بعد دیگه سمت شما، از شما یک شخصیت بدی در ذهنش میمونه. بخوادم با شما کار کنه، میدونه شما آدمی هستید، باید پس هر چیزی که میخواد در اون قرار داد بیاد رو با شما سفت و سخت ببنده. پس وقتی که شما یک وعده ای رو چه بیان کنید چه بیان نکنید، از شما ضمانت او وعده خواسته میشه. به اینجا میگن ادعا، یعنی به این که وعده عملی بشه نشه میشه یه ادعا. اگر او وعده محقق بشه این ادعا چی بوده؟ درست بوده. اگر وعده عملی نشه اون ادعا، میگن طرف ادعای نادرستی کرد. یعنی چه ادعای نادرستی کرد؟ یعنی وعده ای داد که وعده محقق نشد. میگن فلانی خیلی ادعاست. یعنی چی؟ یعنی حرفهایی میزنه اما در اون حرفها خروجی درستی نیست. میگن ادعاست. حالا منظور از ادعا که به این لحن بیان میشه ادعای باطله. یک ادعا هم داریم، ادعای حق و درست. اینه که در تجارت ها شما یک وعده هایی میدید، مردم در قبال وعده های شما به شما اعتماد میکنن و یا از شما روی گردان میشن. نقطه از همینجا شروع میشه. یعنی اولین نقطه‌ای که شروع میشه دلبستن مشتری ها و مخاطبین شماست به وعده های شما. چون هنوز که جنس شما رو ندیده، هنوز که خیلی با شما کار نکرده، هنوز که به شما اونس نگرفته، هنوز که درست و غلط شما براش معلوم نشده. پس اگر بخواد با شما کار کنه به چی دلبسته؟ به وعده شما. و عجیبه در تمام زندگی انسان، نه در اقتصاد، در همه ابعاد این وعده کارگشاست. الان دختر پسر میخوام با هم ازدواج کنم، این دختر در حقیقت میخواد به این آقا پسر چه در بیان بیاره و چه دیاره، میخواد چی وعده بده؟ که من تو رو خوشبخت میگم، اگه با من ازدواج کنی من زن خوبی میشم، زندگی آرومی به تو میدم، شرایط خوبی رو ایجاد میکنم. ممکنه اینو بیان نکنه اما بعدا میاد تو زندگی ناآرومی براش میاره، عصب خوردی براش میاره، هرسش میده، جوشش میده. بعد این مرده میگه چرا اینجوری میکنی؟ میگه من که وعده ندادم که زندگی خوبی به تو بدم. میگه ای پس اینجوریه؟ پس نگاه کنید، وعده در همه ابعاد، پدر و مادری تصمیم میگیرن بچه ای رو به دنیا بیارن. خوبی بچه رو به دنیا میارن با چه وعده ای؟ میخوام بدبختش کنن؟ اگر روز اول بنابر این باشه که آقا ما این بچه رو به دنیا میاریم و بدبختش میکنیم، خب خودشون هم از خودشون قبول نمیکنن. ولو پس بیان نکرده ای پدر و مادر که بچه تو رو خوشبخت میکنم، تو رو درست تربیت میکنم، این رو به صورت پنهان در دل این عمل گنجونده، ولو بیان نکرده. اینه که پس یک وعده ای در دل بسیاری از امور مستتر هست. شما قرار شد وعده ها رو بیان کنید، چرا که در ذهن خودتون بمونه. یعنی تأثیر این که انسان بدونه چه وعده ای داده به خودش، چه وعده ای داده به دیگران، این باعث تکرار و تذکر و یادآوری میشه. وقتی بیان کردی میفهمی که من چنین قولی رو دادم. چون خیلی از میگم مردم اینجوری هم که یه سری گفته ها رو میگن اما بهش پایبند نیستن، بعد بگه آقا تو گفتی میای، من قول ندادم که میام. میبذار فکر مونو باید اولش کلمه قول رو بذاره تا بخواد به اون حرف عمل. پس شما هر جمله‌ای که بگید یا هر کاری که بخواید انجام بدید، این در حقیقت یک وعده‌ایه که میخواید به طرف مقابلتون بدید، باید نسبت به اون وعده پایبند باشه. اگر وعده درست بشه میگن وعده درست داده، اگر وعده غلط باشه میگن ادعا کرده. خب تا اینجا رو متوجه شدید؟ شما الان میخواید تاجر بشید، آیا وعده‌ای که شما میخواید در تجارت به خودتون و به مخاطبینتون بدید، این وعده با وعده یه رفتگر شهرداری یکسانه؟ آیا در قبال کسب و کار رفتگر شهرداری همون وعده ای رو داره به مخاطبینش میده که شما دارین میدین؟ آیا یکسانه؟ پس وعده شما با اون یکسان؟ آیا وعده ای که شما دارید در کسب و کار میدید با وعده ای که کارمند میده یکسانه؟ دقت کنید، پس یکسان؟ یعنی شما یک وعده هایی به مشتری ها و به مخاطبینتون میدین جدای از وعده ای که یک کارمند میده، جدای از وعده ای که یک بنا میده، پس وعده ها با هم مختلف. اگر وعده های شما رو مردم درست ببینن چه اتفاقی میفته؟ این موجب رشد میشه. یعنی اگر یه رفتگری باشه، وعده هایی که در رفتگری میده درست باشه، چه اتفاقی میفته؟ رشد میکنه. در چی؟ در رفتگری. نمیان بگن خب این سپور خوبی بود، وعده هاشو عمل کرد، بکنیم شهردار شهر. میکنی دقت کنه؟ پس اگر وعده ای که تو در یک شغلی، در یک کاری میدی، بر فرض هم درست بشه، تو در همون مسیر رشد میکنی. اگر بناه، این وعده ای که در بنایی میده خوب بشه، بعد میگن آقا این خوب وعده بنایی داد، ما اینو بکنیم مثلا بازیگر فیلم، میگن آقا ربطی نداره، این در بنایی خوب وعده داد، نهایتش یه ساختمون حالا 10 طبقه بهش دادیم، این دفعه میریم یک پروژه مثلا 20 طبقه بهش میدیم، چون به وعده قبلی عمل کرد. خیلی از مردم رشد نمی کنن. مانا خیلی رو داریم میگه من آدم صادقیم، به خوشقولم، چرا رشد نمی کنم؟ چون قول و وعده خودش رو در مسیری داده که در ذات اون مسیر اصلا رشدی نیست، چون در ذات اون مسیر رشدی به اون معنا وجود نداره. خوشقولیش میخواد اونو در اون مسیر رشد بده، اون مسیر هم چیزو به درد بخوری توش در اینه که وعده هایی که داده عمل هم کرده اما به ثمری نرسید. پس شما اول به عنوان یک تاجر میاد وعده های خودتون رو معلوم میکنید. بعد که وعده رو مشخص کردید، اینه که بگید آقا این وعده رو میخوام در چه اشلی، در چه حجمی جامعه عمل بپوشونم. مثال، یک تاجری میاد میگه آقا من میخوام نخود رو در کل کشورهای جهان با بهترین کیفیت پخش کنم و در سریع ترین زمان به دستشون برسونم با بهترین قیمت، و اینقدر گسترشش بدم مثلا 200 تا 300 تا 500 تا کارگر هم داشته باشم که این کارهای حمل و نقلم، ارسالم، قرارداد بستنام، فاکتور زدنهام و و و اینا رو انجام بدم. بعد از این مدتی هم کارخونهشو بگیرم. اینا وعده هایی که در حقیقت هم به خودش داده، هم به کارگرایی که میخواد مثلا در آینده استخدام کنه، هم به اون خریدارانی که میخوان جنس ازش بخرن. در حقیقت برای خودش یک شعار مشخص کرده. یعنی خیلی وقتا وعده ها که محکم میشه تبدیل به یک شعار میشه، میشه شعار اون شخص، یا اصطلاحا بعضی میگن رسالت. مثلا دیدید میگه رسالت ما این است، هدف ما این است. این در حقیقت وعده ایه که شخص به خودش و به زیرگروهاش داده. مثل اینکه ما میایم میگیم ما در آراد میخوایم یک جهان رو در تجارت ببریم. بعد کسی سوال میکنه آقا همه مردم جهان رو؟ میگیم نه. چه عده‌ای رو؟ میگیم کسانی که گوشی برای شنیدن این حرف ها و جربوزهی برای عمل کردن به اینها داشته باشن. ما مخاطبامون اینا، نه همه مردم. این وعده ایه که به خودمون دادیم. وعده میدیم که آقا افرادی که به حرفهای ما گوش بدن و با ما همکاری کنن، اینها در عرصه ثروت به جایگاه‌های خوبی میرسن. این وعده ایه که دادیم. ممکنه ولو این حرف بیان نشده باشه، ولی وقتی انسان همین رو به خودش وعده میده، خودش رو در قبال افرادی که هست مسئول میبینه. دو سه تا آیه باید بخونم یه خورده باز کنم. گفتیم وعده درستی یا غلطیش رو مردم با ادعا میسنجن. قرآن میفرماید یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روزی که دعوت میکنیم همه مردم را، کل اناسن همه مردم را، به امامهم، به واسطه امامانشون. ندعو از ریشه همون ادعاست، از ریشه همون دعوته. ندعو از ریشه ادعاست. وقتی میگه روزی که همه مردم رو با امامانشون دعوت میکنیم، در واقع یعنی این که تمام ادعاهایی که انسانها دارن، درستی یا غلطی اون ادعاها با امامانشون سنجیده میشه. درستی یا غلطیش با امامشون سنجیده میشه. پس در حقیقت وعده میشه چیه؟ خود امام. یعنی خود امام یک وعده است. یعنی الگوی شما وعده های شماست. اگر شما در کسب و کارتون الگوی غلطی داشته باشید، امام غلطی داشته باشید، راهنمای غلطی داشته باشید، هر وعده ای که بدید غلط. در طول تاریخ افراد زیادی وعده دادن. معاویه اومد گفت ای مردم، هر کس که در راه من بجنگه و کشته بشه در بهشت. این یک وعده بود، این یک وعده بود. وعده دهنده کی بود؟ معاویه. عده ای معاویه رو به عنوان امام و الگوی خودشون قبول کردن و رفتن کشته شدن. جایگاهشون الان کجاست؟ جهنم. یوم ندعو کل اناسن به امامش که باطله میشه وعده باطل، ادعا میشه ادعای. از اون سم امیر المؤمنین هم همینو فرمود، فرمود هر کس در راه من علی کشته بشه به بهشت میره. اینه که خداوند میفرماد وعد الله حق، وعده خدا حقه. خدا که نیومده با کسی حرف بزنه. یعنی وعده ای که میگه، یعنی امامی که مشخص کرده، الگویی که برای مردم چیده، این حقه، این درسته. پس اگر ما برگردیم به همون بحث اول ما در باب تغییر که بارها گفتم بحث تغییر ما با بحث الگوها همراهه، اگر کسی کار درستی رو با الگوی غلطی انجام بده بازم غلط، وعده هاش همه کشک پشم بیارزش. پس ادعا با چی سنجیده میشه؟ با امام، با الگو. الگوهای شما هرچی باشه، ادعاهای شما رو، درستی یا غلطیش رو معلوم میکنه. خب حالا شما یک وعده ای دادید، در حقیقت مخاطب شما منتظر اینه که این ادعا رو راست بدونه یا غلط بدونه. تا اینجا قبول؟ روزی که کسی میخواد با شما کار کنه، اول چیزی که میخواد بررسی کنه اینه که به حرفهای شما و به وعده های شما آیا اعتماد بکنه یا نکنه. الان تصور کنید فروشنده عسلید، طرف زنگ میزنه در مورد عسل صحبت هایی میشه بین شما و اون، گوشی رو قطع میکنه، از شما نمیخره. شما که برگشتید گفتید من بهترین عسل رو با ارزونترین قیمت بد میدم، در بهترین شرایط حمل و نقل، در سریعترین زمان، اینو ادعا کردید، اینو وعده دادید، سوال چرا با شما کار نکرد؟ مگه دنبال چیز دیگه ای بود؟ ها؟ شما چهار وعده دارید، دقت کنید، شما چهار وعده دارید، جز این چهارتا هم چیزی نیست. یک، بگی آقا من کیفیت خوبی میدم. دو، بگی من به قیمت ارزان و مناسبی به شما میدم. سه، در زمان بسیار عالی به دست شما میرسه. چهار، در شرایط حمل و نقل خیلی عالی به دستت میرسه. همین چهارتا رو از شما میخواد، هیچ چیز دیگه از شما نمیخواد. اگر این وعده‌ای که تو دادی رو این راست بدونه، چرا با شما کار نکنه؟ الان فرض کنید شما میخواید برید یه دستگاهی بخرید، اگر یه کسی با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت، نسبت به اون کیفیت منظورمه، در سریع‌ترین زمان و راحت ترین شرایط حمل و نقل اون کالا تا در خونه شما مثلا به دست شما برسونه، دیوانه اید از این نخرید و از کس دیگه بخرید؟ نه خدایی. آیا اگر کسی باشه که این شرایط رو رها کنه و به شرایط دیگه رو بیاره، مردم اینو چی میخونن؟ نمیگن این احمقه؟ ها؟ یه دیوانه، تو چی انتظار داشتی؟ این مرد با این جنس خوب، با قیمت خوب، در زمان خوب، در بهتری شرایط حمل و نقل جنس رو به تحویل میداد، تو این رو رها کردی و یه جنس بدتر رو چسبیدی؟ درست شد؟ این شرایط مختلف همه برات چیه؟ تأمین بود. حالا فرض با شرط مالی یکسان، بعضی میگه آقا یکی قسطی میده یکی نقد میده، اینا منظور نیست. پشت بهترین شرایط تحویل میداد با بهترین وعده، چرا از این نخرید؟ خب دلیل چیه؟ به وعده شما اعتماد نکرد. شما این وعده رو دادی اما به وعده شما اعتماد نکرد، قبول نکرد که داری راست میگی، اینه که با شما کار نمیکنه. پس تا اینجا دو تا گام شد. یک، گفتیم اول بیایم وعده های درستی بچینیم، و بدونید که هر وعده‌ای میچینید در همون شغل معنا داره، در همون مسیر معنا داره. حالا گام دوم اینه که باید وعده های شما با خودتون بخونه، سازگار باشه. اصطلاحی که عوام مردم دارن اینجوریه، فرض کنید یه کارگردانی میاد پیش یه تهیه کننده میگه آقا من یک فیلمی میسازم فلان بهمان، هزار تا وعده میده. تهیه کننده که از پیش این میره میگه نباش کار نمیکنم. اصطلاح عامیانش اینه، میگه بهش نمیخورد این حرفا، بهش نمیاد این حرفا. پس یه چیزی عوام مردم دارن به نام خوردن اومدن که یه حرفی که داری میزنی بهت میخوره یا بهت نمیخوره. اگر تو ذهنش بیاد که بهت میاد، یه حرفا بهت میخوره، از جنس خودت هست، باهات کار میکنه. ممکنه بعدن هم دروغ باشه، فریب خورده باشه. اما برای مخاطب پس مهمه که بهش میخوره یا نمیخوره. فرض کنید از در یک کسی بیاد تو بگه بله من دکتر کلیه هستم و بهترین دکتر کلیه در جهان، هر کسی که بیماری کلیوی داره بیارید با ارزون ترین قیمت من مداواش میکنم. و شما لباسش نگاه میکنیم اینه خدای این گوشه شلوارش پاره است، سر آستینش چرک داره. خب باش کار میکنه؟ یعنی بیماری کلیوی داشته باشید خودتون رو به دست چنین کسی میسپارید؟ چرا؟ میگه بهش نمیاد، بهش نمیخوره. پس نگاه کنید هر وعده یه خوردنی داره، یه اومدنی داره، باید بهش بیاد. اگر بهش نیاد همون اول او قرارداد و او همکاری منعقد نمیشه. اگر بیاد تازه شرایط منعقد میشه که طرف باش کار کنه. حالا صحبت ما اینجاست، باید به یک تاجر چی بیاد، چی بخوره. الان شما نشستین، من میاد یه ادعاهایی میکنید، میگه داره اگه جنس فلان رو مثلا از ما بخرید فلان میشه. همینجور نگاه میکنم نه بهش نمیاد. سوال اینجاست چه عوامل و چه نکات و چه پارامترهایی هست که این خوردن و اومدن رو معلوم میکنه؟ اینا رو میخوام این جلسه صحبت کنیم. پس یه وعده دادیم، یه ادعایی کردیم، میخوام ببینیم چرا خیلی با ما کار نمیکنن. چون ما ادعاهامون، حرفهامون، وعده هامون به خودمون نمیاد. البته اینم بگم، اینم نیست که اگر اومد و ادعی با شما کار نکردن به دلیل ضعف شماست، نه، ممکن خنگی اونم باشه، احمق هم زیاد داریم. رسول خدا تمام شرایط او وعده ها رو محقق کرد، بازم مردم خیلی بهش ایمان. امیرالمومنین فرمود شما به عنوان امام دیگه چه امامی میخوای؟ امامی که زندگی خودش رو در حد پایین ترین افرادتون قرار داده، از غذا همون رو خورده که فقرای شما میخورن، از لباس همون لباسی رو پوشیده که فقیرترین شما میپوشن، از دنیای شما به غیر دو لباس بیشتر برای خودش انتخاب نکرده، زمینی برای خودش نگرفته و ملکی برای خودش آباد نکرده. آیا بهتر از من میخوای؟ بعد رهاش کردن و معاویه رو انتخاب کردن. پس اینم هست، اینه خیلی وقتا شما وعده ای که میدی رنگ و بوی همون وعده رو هم میدی، حماقت مردم موجب میشه میرن با یکی دیگه کار میکنن. اما ما تا کجاشو وظیفه داریم؟ تا اینجاشو وظیفه داریم که وعده هامون به خودمون بیاد. دیگه بعدش که اومد و طرف با ما کار نکرد، ما مسئول حماقت مردم قرآن میگه به پیغمبر و من کفره فلا یحزن که کفرو. ای پیغمبر هر کس از تو رو برگردون تو دیگه غم نخور برای رو برگردوندنش. از همینجا معلوم میشه که خداوند رسولش رو در عمل به دستوراتش کامل دیده که میگه غصه نخور. و الا اگر مثلا میگم پیغمبر خدا ایراد و ضعفی داشت و پیغمبر دلیلی بود بر روبرگردوندن دیگران، خدا میگه به پیغمبر اگه دیدی روبر میگردونن غصه بخور، رفتاراتو برو درست کن، چرا که تو دلیل روبرگردوندنشونی. وقتی میفرماد و من کفر فلا یحزن که کفرو، وقتی روبرگردون تو ناراحت نشو اندوهگین نشو، معنیش اینه که هیچ ایرادی در تو کامل درست عمل کردی، هم در ابلاغ وعده درست رفتار کردی، هم همه شخصیت و شأنت با وعده‌ای که دادی سازگار بود. حالا دیگه روبر میگردونه حماقت خودشو، تو غصه نخور. اما ما چرا باید غصه بخوریم؟ چون خیلی وقتا در تبلیغ وعده درست عمل نکردیم، خیلی وقتها در ادعایی که کردیم ساده نبودیم، خیلی وقتها شخصیتی که ادعا کردیم به ما نیومد. این شد دلیل روبرگردوندن ادعی از ما، دلیل از دست دادن خیلی از قراردادها. حالا ما هم باید بگیم غصه نخوریم؟ نه، ما باید غصه بخوریم. باید غصه بخوریم که چرا وعده های درست‌تر ندادیم، چرا به وعده ها عمل نکردیم، چرا شخصیت ما شبیه وعده هایی که گفتیم نبود. اینا رو باید غصه بخوریم، غصه بخوریم تا خودمون رو درست کنیم. این غصه خوردن سوای او غصه خوردن افسردگی و غمگین شدنه. انسان غم بخوره از اینکه چرا من این ضعف ها رو دارم، بره اینا رو اصلاح کنم. خب مردم چه عواملی رو برای اینکه بگن به فلانی میاد تا بهش اعتماد کنن به وعده هاش برای خودشون در نظر میگیرن؟ اینا رو یادداشت کنید. اونایی که کاغذ قلم دارن یادداشت کنن، بعدن اونایی که ندارن هم تو فایل ها دقت کنن، بعد ببینید واقعا شما شخصیتتون و اینها شبیه همون وعده هایی که مردم انتظار دارن هست یا نیست. اول چیزی که دیده میشه ظاهره، یعنی مردم وقتی میخوان ببینن یه حرفی به یه کسی میاد به چی نگاه میکنن؟ به ظاهرش. باید ظاهر اون شخص به وعده هاش بخوره. یعنی اگر رفتگری بیاد اینجا و بگه آقا من یه ساعته کل کوچه رو براتون بهترین حالت تمیز میکنم، یعنی وعده ایه که داده و ما اینو به عنوان یه ادعا حساب میکنیم. حالا نگاه کنیم ببینیم شلوارش پاره است. آیا پاره بودن شلوار خللی در وعده ایجاد میکنه؟ نه. چرا؟ چون رفتگره. نکنید چون چیه؟ آیا کثیفی لباسش خللی در وعده ایجاد میکنه؟ شما انتظار دارید مثلا اگر رفتگری چنین ادعایی میخواد بکنه مثلا با یک کتشلوار بیا؟ دقت کردی؟ پس معلوم میشه که ظاهر و اومدن در هر ادعایی با ادعای دیگه فرق میکنه. باز جالبه، برعکس هم هست، یعنی اگر این سپور بیاد و ما ببینیم کتشلواریه مثلا مثل یه آقا نشسته، قبول نمیکنه، میگم نه دروغ میگه، یه تیپش نمیخوان، نه بابا اصلا این کجا این میتونه، این سوسول قرتی این کجا میتونه بره. یعنی باید هر شغلی ظاهر مرتبط با خودش رو داره. شما الان حساب کنید یه فقیری میگه وعده ای میده، میگه به من کمک کنید که اگه کمک کنید مثلا میگم خدا به شما خیر میده، یه گدای سر چهارراه نشسته. خب این اگه مثلا ما اول به ظاهرش نگاه میکنیم، خب ظاهرش این باید دست شکم فلج باشه، این باید لباسش پاره باشه. خب این اگه مثلا ما ببینیم سالم مثل یه آقا خوشگل خوشتیب نشسته، آیا واقعا میان به این پول بدیم؟ این بار بابا این اصلا ادعایی که میکنه میگه من ندارم، این لباسش از من خوشگلتره. پس منظور از ظاهر، ظاهر زیبا نیست، ظاهری مرتبط با اون ادعا، ظاهری مرتبط با اون وعده. وقتی تو داری چنین وعده ای رو میگی، این وعده رو چه صحبتی روش داری؟ پس اولین نکته چیه؟ ظاهر. دوم نکته باطنه. ظاهرتون رو مردم کامل میبینن و باطنتون رو میفهمن. اما نکته جالب اینجاست، در دیدن ظاهر شما همه یکسان میبینن و در دیدن باطنتون همه یکسان نمیفهمن. یعنی چی ظاهر یکسان میبینن؟ الان آقا جلوی من نشسته، هزار نفرم که نگاش کنن همین شکلو میبینن، اما بگی درونش چه جور آدمیه؟ این یه نظری داره، یا آقا یه نظر داره، یه نظر دیگه میده، و خانم یه نظر، هر کی یه نظر مختلفی داره. پس ظاهرها یکسان دیده میشه اما باطنها یکسان فهمیده نمیشه. باید همه اینها رو درست کنیم. ما باید ظاهر و باطنمون رو درست کنیم که به شخصیت به عنوان یک تاجر بزرگ بخوره. ولو ادعایی که کردید، وعده‌ای که دادید امروز هم محقق نشه، اب نداره. یعنی قرار نیست که وعده‌ای که میدید به خودتون و به شخصیتتون همین الان محقق بشه، نه. خداوند وعده‌ای داده، وعده داده که مؤمنین رو بالا بیاره و کفار و منافقین رو حقیر کنه، این وعده رو داده. آیا امروز عملی کرده؟ اما میفرماید والله لن، و خدا خلف وعده نمی کنه، ولن یخلف الله وعده. یعنی وعده رو انسان میتونه در آینده محقق کنه، ایرادیه به شرط اینکه واقعا محقق کنه. فرمود و سماع ذات البروج و یوم الموعود، و روز وعده داده شده. یعنی روزی میآید که من خدا به این وعده هایی که دادم عمل میکنم. این روزای قبلش چیه؟ همه شرایطیه برای عمل شدن به اون روز آینده که میخواد روز وعده داده شده باشه. اینه که امیرالمؤمنین فرمود بزرگی هر کس به اندازه آرزوهای اوست. نه اینکه حالا بگیم آرزوهاست یعنی چیه؟ یعنی هر کی آرزوش دورتره بزرگتره، هر کی آرزوش حقیقی تره بزرگتره. حالا به شما بگن آقا میخوای چی بشی 30 سال بعد؟ میگم من میخوام اینجوری بشم. همون شخصیت خودت، بزرگی خودت. فلانی تو میخوای مثلا به چه جایگاهی برسی؟ میگم میخوام به یه جایگاهی برسم 10 تا خونه داشته باشم. این میشه بزرگی خود، معلوم میشه 10 تا خونه به اندازه بزرگی. هر چیزی که بگه بزرگی خودش رو با همون مشخص کرده، با همون آرزویی که داره. و بلندی هر کس به اندازه همت او. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا شما یه آرزوی بزرگ دارید اما همتی در شأن اون آرزو اینه که شما بلند نمیشه، رشد نمی کنه به اونجا که می خوایدم. این میشه آرزوهای واهی، آرزوهای بیپایه و اساس. مثل اینه که مثلا خیلی جوانهای ما الان دارن صبح نشسته تا شب داره فیلم میبینه، بعد من میگم مثلا آرزو به 10 سال آینده چی بشی یا چی میشی؟ داره من یکی از بزرگترین اقتصاد مثلا ثروتمندای جهان میشم. چجوری؟ میگه نمیدونم اما یه چیزی تو دلم میگه میشم. خیلی اینجوری هم وهمه، توهم. خب شما امروز یک وعده ای کردید، میخواید چی بشید؟ وعده شما هر چیزی که برای خودتون ببندید بزرگی شخصیتتون اونجا معلوم میکنه. آیا این جایگاه بزرگ و این جایگاه رفیع که خودتون معلوم کردید به شما میرسه؟ بسته به اینه که چقدر همت داشته باشید. اگه همتتون بلند باشه، بله، به همین جایگاه ها میرسید. اگه عزم و اراده و همتتون سست باشه، یه توهمی از دور و شما هیچ وقت هم بهش نمیرسید. خب امروز شما هر کدومتون یک ادعایی دارید، مخاطب شما میخواد اون ادعا رو ببینه راست یا دروغه. باید یه ظاهری و یه باطنی از شما ببینه و بفهمه. اما درباره ظاهر، اون چه که از ظاهر چهار بخشه، یعنی همه از ظاهر شما این چهارتا رو میفهمن. یک، لباستون. یعنی وقتی یه ادعای میکنید لباس شما معلوم میکنه به اون ادعا میخوره یا نمیخوره. دو، اینا رو که دارم میگم اون چیزی که مردم میبینن، مردم از ظاهر شما اینا رو میبینن. یک چیه؟ لباستون. دو، اندامتون، هیکلتون. مثلا حساب کنید مثلا یک جوونی باشه لاغر مردنی، بعد این بیاد مثلا در مورد یه چیزایی حرف بزنه، اصلا ازش قبول نمیکنن. میگه اگه پول چیزی میخورد خودش شاخشه، در میمیره از زردی رنگ، یعنی ادعا بهش نمیخوره. یعنی قدش نمیدونم، یا مثلا اگه فرض کنید، چون شده اینجوری که دارم میگم، رفتم یک روز دکتری برای یکی از دوستان، از آشنا بود، همراه رفتیم. بعد این دکتر کاشت مو بود، بعد رفتیم اونجا و بعد من دیدم خود دکتر کچله، جوونم بود، بعد خود بودم ببینیم، گفتم اگه کاری بلد بود انجام بده برای خودش میکرد. یا یه دکتر دیگه یه جا دیگه آدم میاد، رفتیم تو دندون پزشک بود، از بس سیگار میکشه همه دندون رو خودش زرد شده بود. خب انسان وقتی میبینه میگه این ظاهرش به حرفا نمیخوره، این اگه واقعا کار بلد بود. شما مالا خودتون همینجوری هستید. مثلا خانم ها میخوام برن مثلا یه دکتر پوست، اول نگاه ما خود دکتر پوستش چجوریه. اگه دکتر پوستش داغون باشه نمیبینه، این خودش هم بعض خودش اینقدر داغونه، این همه صورت خودش پر لکه. این اگه واقعا این روش هاش جواب میداد، خودش رو درست میگرد اول. پس قد و پوست و مو و اینا هم چیه؟ مهم، نگاه میکنن. مسئله سومی که در ادعای شما میخوام ببینن راست دروغه، تجهیزاتیه که شما همراه خودتون دارید. حالا انگلیسیش مثلا میشه اکسسوری هایی که همراه خودتون دارید. مثلا حساب کن انگشتری که تو دستتونه، ساعتی که تو دستتونه، ماشینی که سوار میشی، اینا چیه؟ اینا رو مردم میبینن، ادعاهای شما رو با این میسنجن. شما الان میخواید برید مثلا یه جای مرکزی، یه جای مذاکره، بعد میرید اونجا مذاکره میکنید، بعد حرفایی میزنید، ادعاهایی میکنید، بلا فاصله اول طرف یاد برون میفهمه آقای ببینید ماشینش چی بود، این حرفا رو زد، اصلا این ماشین خودش چیه. حالا جالبی خیلی از کلاهبردارا هم از همین روش ها استفاده میکنه. در موقع یه قرارداد بره ببنده، میره یه ماشین اجاره میکنه، بعد میره اونجا میبنده. بعد من یادم میاد ایام که تو مشهد بودیم یه گروهی بودن، اینا وضعشون خیلی ضعیف بود، سال مثلا 88-89 رو دارم میگم، اینا خیلی وضعشون ضعیف بود، یه 7-8 تا رفیق بودن، نه هر کدوم 2.5 میلیون گذاشته بودن، بعد یه 10-15 میلیون هم قرض کرده بودن، یه ماکسیما خریده بودن. هر جا میخواستن قرار داد برن 7-8 نفر بودن، ماکسیما رو اون برمیداشت میبرد. اون موقع مثلا خیلی به چشم میومد. بعد همینجوری یواش یواش جمع کردن و واقعا خریدن. خیلی از سرمایه هایی که شما دارین عزیزان، این درسه، خیلی از سرمایه هایی که دارین پنهانه. اکثر مردم هم بر همین باور زندگی میکنن، یعنی اکثر مردم در انتخاب بین مثلا خونه و ماشین اولویت رو میدن به خونه. این به خاطر همون یه بار گفتم حقارت ذاته. چرا؟ چون اکثرا میخوان دیده نشه پولدار شدنشون و به بی‌اعتمادیه. از اینکه میگه ماشین بگیریم ممکنه تصادف کنیم ماشین بره، اما خونه خراب نمیشه. این نمیترسه که روزی یک بمبی بغل خونش بخوره و خونه هم خراب شه، یا سیلی بیاد و ارزش زمینش نابود شه. اینا هم پیش میاد، فقط در ماشین آفت نیست. اما وضع گدایی میگیرن تا عوام الناس رو فریب بدن. خیلی اینجور زیاد شده الان. ماشین میبینی سمند سفید، پژوی سفید، این در چشم مردمه. خونه میبینی خونه کاخه. اما خب اکثر مردم به خونش راهی ندارن، ولی ماشینش رو همه میبینن. شما اینطور نباشه. شما باید، تاجر باید ظاهری آراسته داشته باشه. یعنی من اگر جای شما باشم بخوام پولی داشته باشم و از یک طرف بتونم با پولم چیزی بخرم که مخفیه و یا چیزی بخرم که آشکاره، اون که آشکاره رو میخرم. بعد از اینکه ظاهر رو آراستم، بعد بله به اون مراد دیگه مشغول میشه. و مردم خیلی از اندوخته های پنهان دارن. مثلا خانوما خیلی طلا دارن، بعد میبینیم مثلا زنه طلا داره اما اینو ماشین ندارن. ماشین ندارن. چرا؟ چون طلا پنهانه و ماشین آشکار. میگه ماشین بخریم باز فامیل میاد از ما پول میخواد. یه بنده خدای به من میگم میگم فلان چیز رو نخریدم. گفتم چرا؟ گفت فامیلم بیاد ببینه که مثلا من وضعم خوبه. همه چشم میزنن. و چشم خوردن هم توش هست. اما خلاصه برای یه تاجر باید چشماش هم باشه دیگه، بخور. نمیتونه فقیرانه زندگی کنه به درز از اینکه چشم نخوره. نه، میاد جلو خودش نشون میده، چشمش هم میخوره. دوتاش با هم. پس سومین مسئله چی شد؟ تجهیزاتی که دارید اینا مهمه. گوشی موبایلتون، ساعتتون، حلقتون، انگشترتون، ماشینتون، اگر دفتر کاری دارید دفتر کارتون. من یادم میاد و اوایل ما مثلا یه سودی میکردیم، برای خونه چیزی نمیخریدیم اما برای دفتر کار رو همجور خوشگل میکردیم. یعنی هر کی میگه این خونه شون مثلا خیلی چی ندارن اما دفتر کارشون رسیدن. چون میخوایم در ما نمیخوایم تو خونه رشد کنیم، میخواستیم تو کار رشد کنیم. تو خونه ابعاد خودشو داره، باز اون داستانای خودشو داره. حالا من میگم بعضی خانمایی که تو خونه میگن آخ خب الان از فردا میخواد کاری کنه شوهرمون پولاشونو ببرن ماشین بخره. به خانومم بگی ماشین یا طلا، میگه چی؟ طلا. چرا؟ میگه ماشین مال توئه، طلا مال منه. درست شد؟ اما واقع قضیه اینه که شما به عنوان یک تاجر، من اگه شما سپور شهرداری بودید میگفتم هر چی در آوردی برو بده برای خانم طلا بگیر. شما به عنوان یک تاجر باید حرف زدنتون و او وعده هایی که میدید به شخصیتتون بیاد. نمیاد. حالا بعد میرسیم به این که بعضی ممکنه بگم ما پشت تلفن حرف میزنیم، اینم توضیح میدم. مسئله چهارمی که از شما دیده میشه کارهاتونه. این کارها رو ما دو بخش میبینیم، میگیم یک بیانتون و دو رفتارهاتون و دو رفتاراتون. آیا دیدید مثلا میگم یک کارخونه دار بزرگ مثلا بشینه توی جمعی شروع کنه مثلا قهقه زدن و هر 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 کردن، شنیدید؟ دیدید؟ اگر یکی اینجا بیاد مثلا در باشه یه داد بزنه، داد بگه من بزرگترین مثلا دکتر جراحی بینی هستم، قبول میکنه؟ میگید نه تو عربده گشت زر جراحی. چرا؟ چون از دکتر جراح بینی این رفتار بعید. یا حرف زدن، شروع کنه صحبت کردن، بعد ببینیم مثل یک عامی بی سر و پا صحبت کنه، ازش میپذیرید انسان بزرگی باشه؟ جمله هاش سر و ته نداشته باشه، هیچ مفهومی نداشته باشه، انسان از هم نشینی با اون هیچ نفعی نبره، آیا انسان میتونه بپذیره این انسان بزرگیه؟ اینها میشه چیه؟ ظاهر. حالا اول یه خورده به ظاهرهاتون توجه کنید و به وعده هاتون. خودتون میفهمید که این ظاهرها چقدر با این وعده ها میخونه یا نمیخونه. حالا بعضی اینجا حرف میزنن میگن آقا ما که میخوایم پشت تلفن با مشتری صحبت کنیم، تلفن که موبایل منو ندیده، پشت تلفن که اصلا نمیدونه من ماشینم چیه، پشت تلفن که اصلا نمیدونه من لباس چجور لباسی میپوشم، پس نه اینا مال حضوریه، مذاکرات حضوری آره اینجوریه، اما مذاکرات تلفنی اینجوریه نیست. یا شاید بعضیا بگن آقا من مذاکره میرم مثلا توی دفتری، اصلا میرم توی کشور دیگه مذاکره میکنم، ماشینمو که نمیبرم، پس ماشین خوب داشتن و نداشتن مهم نیست. مرکب راهواری که این همه دین تاکید داره از خوشبختی مؤمن یکیش داشتن مرکب راهواره، این خیلی مهم نیست. چرا؟ چون من مذاکره میکنم اصلا ماشینم دیده نمیشه، یا اصلا من پشت تلفن دارم صحبت میکنم انگشتر خوبی که دستمه دیده نمیشه. میگه در کربلا وقتی حسین ابن علی رو کشتن، اومد انگشتر رو از دست حضرت خارج کنه، وقتی انگشتر از دست خارج نشد انگشت رو قطع کرد. سوال، آیا اون کس که انگشت رو قطع کرد برای حسین ابن علی تقدسی قائل بود که بگیم مثلا میخواست انگشت یک انسان مثلا مبارک رو به دست کرد، انگشتر یک انسان مبارک رو به دست کرده باشه؟ نه، سوال دیگه. یه وقتی هست مثلا ما میگیم فلان عالم ربانی هست، این انگشترش قیمتی نداره، اما چون مثلا دست اون بود ارزشمنده. اون کس که داره حسین رو میکشه آیا برای حسین چنین تقدسی قائله؟ او به اعتقاد تازه بکشه بهش میره. پس چه چیزی این همه شقاوت رو در این انسان به وجود میاره که این انگشتر رو از دست خارج کنه؟ قیمت انگشتر. به فرموده امام صادق فرمود یک سال انگشتری که دست حسین ابن علی بود یک سال خراج شام بود، چون ترکیبی از یاقوت و زمرد بود و اصل. الان هست انگشترهایی که حالا محض اطلاع بدونه، یه انگشتر هست کم کمش مثلا 12 میلیارد تومان قیمتش، یه انگشتره ساده است. شما میبینیم این 12 میلیارد هست چیه مگه؟ ذهنها خیلی متوجه نمیشه چیه، اما خیلی کارها میکنه. شنیدید درباره انگشتر جناب سلیمان؟ خب یه انگشتر خاصی بود و واقعا کارهای خاصی میکرد. الان بعضی از بزرگان هستن، بزرگان دولتی کشوری، اینا خودشون میدونن اگه یه انگشترش از دستش در بیاره اصلا پست و مقام و سمتش از دستش میره. تو بهش بگو آقا من انگشتر رو به 100 میلیارد تومان ازت میخرم، نمیده. واقعا هم قیمتش بیشتره قیمت اون سنگ. رسول خدا انگشتری رو داده بود به عثمان، 12 سال عثمان خلافت کرد، 6 سال اولی که خلافت کرد در اوج بود، تا در یکی از جنگ ها انگشتر رسول خدا دستش افتاد و در چاهی قرار گرفت، دیگه انگشترم پیدا نکرد. از فردای اون روز بود که عثمان به سمت سرازیری رفت. یه انگشتر. حالا این ممکنه خیلی ها باور نکنن، من بحثمون نیست که خیلی باور بکنن یا نکنن، صحبت اینه که در یه مذاکره تلفنی که تلفنه و من دارم صحبت میکنم، اینجا حالا انگشترم مثلا پولداری باشه یا نباشه چه تأثیری در مخاطب داره؟ سوال، شما وقتی سوار یک ماشین مدل بالا هستید و وقتی که سوار یک ماشین مدل پایین قرازه هستید، در خودتون اثر داره یا نداره؟ از من کاری با دیگران الان ندارم، یعنی احساس خوبی دارید، اعتماد به نفس خوبی دارید، محکم صحبت میکنید. الان شما میخواید با یک کسی در مورد پولدار شدن صحبت کنید، کاری ندارم چه جمله هایی میخواید بگید، اما اگر خودت ماشین نداشته باشی و به شما بگم این جمله ها رو بگو، آیا یکسانه با وقتی که خودت واقعا سوپر میلیاردر باشی و بخوای این جمله ها رو بگی؟ یکسانه؟ پس داشتن این ابزار ظاهری در خود شما تأثیر میذاره. وقتی در شما تأثیر بذاره، این تأثیر در تمامی اعضا و جوارح شما به جریان در میاد. امتحان کنید. دستتون روزی انگشتر نذارید و روزی انگشتر بذارید. یه انگشتر مثلا مذهبی خوشگل شیک با کلاس بذار تو دسته، بعد میبینی فرداش نمیتونی مثلا خیلی قهقهه بزنی. چرا؟ چون خودت که به خودت نگاه میکنی، اون شأنیت رو برای خودت قائلی، دیگه خودت اون کار انجام نمیده. بماند یک عده اینقدر کثیفیشون زیاد شد که نفاق باعث شد همین کارا رو انجام میدن با هر قیافه ای، اما در عموم مردم اینجوریه. امتحان کن. یه روز بیا مثلا تو خونه نشستی، یه عبا بذار، عبایی که مثلا روحانی ها میذارن، یه عبا بذار رو دوشت، بعد اصلا میفهمی، میگی اصلا نمیدونم چجوری عبا گذاشتم، خیلی حرفایی که دیشب تونستم بزنم نمیتونم بزنم، اصلا عوض میشی. یعنی لباساتون رو عوض کنید، عوض میشی. میگه وقتی میخواد نماز بخونی، بهتر اینه که با همون لباس که بیرون هستی نماز بخونی، یعنی لباس شیکی بپوشی نماز بخونی. حالا امتحان کن، یه روز مثلا هستی با یه شلوار کردی و زیر پوش نماز میخونی، یه روزم با یه لباس شیک نماز میخونی، ببین توجهت در نماز چجوریه. اینو با هم فرق میکنه. کسی هم نبود این وسط، خودت بودی. پس این ظاهر متناسب با تجارت اگر درست باشه، تمام سلولهای بدن تو رو خودش میزان میکنه. وقتی سلول ها میزان شد، میشه در خروجیش در کجا؟ در زبان. از کوزه همان برون تراود که در روست. اینه که من توصیه‌ام اینه، در تمام لحظه های زندگیتون تاجران زندگی کنید، نه فقط اون لحظه‌ای که سر کار میای. آقا یعنی چه؟ ما برای هموم دوش بگیرم. یه تاجر بزرگ وقتی دوش میگیره از هموم میاد بیرون، یه حوله ای داره. حوله تاجرها با حوله بناها شبیه هم، بنای لونگ ورن داره دور کمرش میبنده میاد بیرون، اما تاجر اینجوریه، یه روب دوشان میپوشه، یه چیز مثلا شیک و اصلا لوکس و با کلاس میپوشه، اونجوری میاد. کسی هم اینو اون لحظه نمیبینه، اما اثرش بر خودش میمونه. یکی از بزرگترین ثروتمندانی که حالا من چون نمیخوام تبلیغش بکنم، اما خلاصه چون اینجوری زندگی کرده، یکی از بزرگترین ثروتمندان که امروز صاحب یکی از بزرگترین هتل‌های دنیاست، بهش گفتن تو چی شد که اینجوری شدی؟ میگه من در جوانی خدمتکار یک هتلدار بودم، یک هتلداری که هتل خوبی هم داشت و شبا هم همونجا میخوابیدم، یه فضایی داشت، یه اتاق هم به من داده بودن. میگم من صاحب کارم، یعنی رئیس هتل که میرفت، دوربین مدار بست و اینا هم نبود، میگم میرفتم لباساشو میگرفتم میپوشیدم با همون کت شلواری که اونجا داشت، با همون کت شلوار مخصوص هتل که میپوشید وقتی میومد اونجا، بعد لباسش رو عوض میکرد میره، و پشت میزش میرفتم مینشستم. بعد اینجوری برخورد میکردم، مثلا یه آدم مجازی رو در ذهنم میآوردم که وارد شده، گفتم نه پره، بگید که دیگه اتاق نداریم. بعد میگفتم مثلا با این مهمان با خوبی برخورد کنید، و همینجوری فیلم بازی می هتل بازی میکردم. میگه اینقدر این رفتار رو تکرار کردم که تمام رفتارهای یک رئیس هتل با کلاس تو وجودم مثلا نشسته بود. یعنی اگه به من میدادن میگفتن هتل داری کن، دیگه یواش از خود اون هتل داره و صاحب هتله بهتر رفتار میکردم. این شروعش حالا تعریف میکنه، اینو به عنوان شروع زندگی خودش بیان میکنه. اینه که ما ظاهرمون باید در تمام لحظه ها رنگ و بوی همون ظاهر یک تاجر رو بده، نه فقط بگیم لحظه که پشت تلفنه. نه، شما الان میخواید برید فوتبال بازی کنید، باید برید ورزش. تو ورزش یک مشتری شما رو میبینه، یه آدمی شما رو میبینه. ما تو ورزش اگر بگیم آقا این مثلا این طرف صاحب یک کارخونه است، میگم وسط مذاکره تجاری هم نیستیم، تو ورزش شما رو داریم میبینیم، بگن چیه؟ صاحب یک کارخونه است، باید به شما بیاد. بگن نه بهش میخوره. حتی جالب بگم، بعضی هم میگن آقا یعنی دیگه جالبتر از این، میری تو استخر، آقایون برن تو استخر، شاید جز شورت دیگه لباس دیگه هم تنشون نیست، اما مثلا همونجا میگن، میگن آقای بزرگترین کارخونه داره مثلا قومه. میگن نه بهش نمیخورم. این ها کجا گفت؟ اینجا که همه لباس ها یه جوره. ها؟ فرض کنیم اینا همه مثلا یه جور شورت هم داشته باشن، میگه بزرگترین کارخونه داره قومه. نه بابا سخورم نیست. اینو از کجا تشخیص داد؟ نه رفتارش هم ندیدم چه وایستاده، اصلا وایستاده نشون میده، یعنی چهره ها نشون میده، بدن نشون میده، اصلا چهره ها تو چه میگه؟ نه نه پاپا این نمیخوره بهش. چرا؟ چون تو لحظه های مختلف به ظاهر تاجران زندگی نکردید. من میدونم اکثر شما تو این جلسه که میاد خیلی خوشگلید، اما آیا خانومای شما تو خونه هم دارن یک تاجر میبینن؟ ها؟ اینجا که نشستیم ماشاءالله قشنگ ریشا مرتب، سیبیلا مرتب، موها تزیین داده شده. تو خونه چی؟ تو خونه یه زن بنده خدا سفور میبینه، ما اینجا تاجر میبینیم. اینه که تاجر نمیشه، چون میخواد تجارت رو بازی کنه، در حالی که مشتری یه وقتی 10 شب زنگ میزنه، یه وقتی 5 بعد از ظهر زنگ میزنه، یه وقتی صبح زنگ میزنه. تو تمام لحظات اون حس و اون خروجی رو از خودت خارج نمی کنی. امتحان کنی تو همین حالت که خوشگل نشستید پشت یه میز قشنگ بشینید، یه مشتری به شما زنگ بزنه، بعد برو خونه با شلوار کردی و زیرپوش بشین، مشتری زنگ بزنه، ببین یک جور صحبت میکنی، یک سام صحبت نمی کنید. اینا با هم یکی نیست. اینه که ظاهرهاتون پس تعیین میکنه صحبت کردناتون، رفتارهاتون نشون میده. یه تاجر بزرگ اصلا نمیشینه 4 ساعت پشت سر هم هنسفری بذاره تو گوشش آهنگ گوش بده. شما مثلا اگر مثلا یه کسی رو ببینید 6 ساعت نشسته داره سریال میبینه، بعد بگن مثلا آقای رئیس جمهوره، قبول میکنید؟ چرا؟ میگید رئیس جمهور 6 ساعت سریال؟ میگه انسان بزرگیه. انسان بزرگ و ما نایدیم انسان های بزرگ 6 ساعت بشنن سریال ببینن. دقت کردید؟ تا صبح نشسته داره با او دختره پیام بازی میکنه، بعد مثلا بگیم این بزرگترین تاجر کشوره. این بوز کسی دست این نمیده، تاجر کشور نمیخوره بهش. پس باید رفتارهای شما، حرفها، حرف زدنها با رفتارها یکسانه میشه خود، یعنی رفتار پا میشه راه رفتن، رفتار زبون میشه حرف زدن. پس حرف زدن خودش یک نوع از کار و رفتاره که مربوط به زبون. پس 4 تا مسئله در ظاهر شما تأثیر داره: لباساتون، تجهیزاتتون، خود بدنتون و رفتاراتون، کاراتون، حرف زدناتون. اینها معلوم میکنه که واقعا شما ادعایی که میکنید بهش میخورید یا نمیخورید. وقتی که در شما نبینن همون اول قرار داد نمیبندن. یعنی وقتی تلفن صحبت میکنه میگه من نمیدونم چجوری 10 تا گوشیم زنگ پاره چی پول نمیده. چرا؟ چون ادعاهایی که داری میکنی یا غلطه، یعنی وعده ها تو درست نچیدی یا وعده ها رو درست چیدی اما بهت نمیاد. این حرفا اصلا به تیپت، به گروه خونیت نمیخوره، ازت قبول نمیکنن، میدار دروغ میگه. دسته دیگه ای از وعده ها که مردم میبینن تا تو بهش میای یا نمیای، اون بخشیه که در باطن تو مستتره و مردم اون رو از باطنت میفهمن. دقت کنید، از باطن شماست و باطن شما رو میفهمن. از باطن شما دنبال چی هستن؟ از ظاهر رو فهمیدید که وقتی میگی تاجرم، طرف لباست رو نگاه میکنه، تجهیزات رو نگاه میکنه، حرف زدنت، کارات، تیپت، اینا رو میبینه میگه نه راست میگه. حالا در باطن تو هم دنبال یه چیزایی میگرده تا اونا رو هم بفهمه. اول چیزی که مردم میخوان از باطن شما بپذیرن که بگن آقا این داره راست میگه یا دروغ میگه چیه؟ صداقت. چون اصلا همین اول با همین شروع میشه که خدا میفرماد وعد الله حق، وعد الله صدق. شما قرآن تموم میشه میگی صدق الله العلی العظیم، چون در قرآن پر است از وعده هایی که خدا داده. اینه که چون وعده است آخرش میگه صدقه، راست گفت. اصلا خدا در صفات اهل تقوا اولی رو میگه الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان بیارن به غیب، غیبی که دیده نمیشه، یعنی باطنیه. بعد آخرش هم تمومش میگه میگه صدق الله العلی العظیم، یعنی راست گفت. پس اول حرفی که همه میخوان از باطن شما در بیارن و بفهمن اینه که اینایی که داری میگی راست میگی یا دروغ. یعنی ما فرض کنیم یه کسی رو ببینیم با تیپ دکتر، با ظاهر دکتر، همه اینا بگیم نه درسته، ظاهرش به دکتر بینی میخوره، هم لباساش، هم تجهیزاتش، هم ماشینش، هم همه چیش میخوره. آیا صرف این که بخوره شما میرید دماغتون رو بهش میسپاری؟ میگی نه. حالا گام دوم ببینم چیه؟ این حالا ادعاش راست است؟ آره بهش میخوره، تیپی قبول. آیا وعده ای هم که داده وعدش هم راست گفته یا دروغ گفته؟ درست شد. از باطن شما در پی چی هستن؟ صداقت شما هستن. درست شد. یک نکته دیگه هم، عموم مردم در باطن شما دنبال این موضوع میگردن. چیه؟ دیگه دست بلند کنه بگه. نه، اکثر مردم میخوان تو باطن شما اینم پیدا کنن ببینن این موضوع هم هست یا این موضوع هم نیست. نه، دست بلند کنید. نه، این مردم الان کی اعتقادی به حرام؟ نه، اینا همه توی راستگویی مثلا میگن نه این حرفش راست بود. الان شما مثلا نکنید، این مثال میزنم تو ذهنتون راحت تر بیاد. الان یه دکتری هست ادعایی میکنه مثلا شما این مریضی شما رو خوب میکنه. اول تیپشو میبینی، ظاهرشو تایید میکنی، بعد بررسی میکنی میبینی نه راستم گفته. یه سوال دیگه اینجا برات مطرح میشه که برم یا نرم. بفرمایید. نه، خود این تخصص و اینا همه میشه در این که راست گفته یا نه دیگه، ادعای کرده شما میگی نه راست. نه آدم بنای خوب کار میکنه. من چی کار دارم ولی عاشق کارش هست یا نه؟ خوب بنای دست بلند کنی. او آخر سمت چپ
تقوا و ایمان.
الان طرف میخواد بره مثلا عمل بینی، چند درصد براشون مهم بگه مثلا دکتر متقی باشه؟ آفرین، یه صلوات بفرستین. مسئله بعدی که مهمه خیره، که خداوند میفرماد بقیت الله خیر لکم. خیلی از آیات به خیر و شر اشاره داره. یعنی چیه؟ یعنی میگه آقا دکتر راست گفت، اما آیا پیشش برم برای من خوبه؟ نه، همه حرفا درسته. آیا پیش این رفتن خیره؟ خیر نه به معنای خیر و شر حقیقی که خدا بیان کرده، نه، به هر کی تعریف خودشو که داره. حالا بعضی ها میگن خوب بودن، اصلا خوبه پیش این برم؟ آیا این حرفاشو زده اما واقعا دلسوز من هست؟ بله، این کارو انجام میده، پولش هم میگیره، اما دلسوزی و خیرخواهی رو در حق من انجام میده یا انجام نمیده؟ شما اگر همه چیز رو راست ببینید و اون شخص رو هم خیرخواه ببینید، اینجا علل قاعده قرارداد منعقد میشه. نمیگم استثناء نداره، استثناءی هم ممکنه داشته باشه، اما اکثرا قرارداد منعقد میشه. چون ما اگه بخوام شاخصهای باطنی رو بگیم زیاده، اما همین دوتا که در شما رعایت بشه و دیده بشه، بیش از 90% جواب رو گرفتید. پس اگر ظاهر شما به وعده هاتون بخونه و از وجود شما صداقت و خیرخواهی فهمیده بشه، علل قاعده قرارداد منعقد میشه. طرف میگه هم آدم راستگویی هم خیرخواهه، یعنی هم واقعا درستکاره، خیرخواه منه، حرفی که میزنه فقط نمیخواد منو بدوشه. اینها رو میتونم ازش ببینم. حالا جالبه، اکثر کلاهبردارها هم چیکار میکنن؟ همینا رو انجام میدن. یعنی کلاهبردار هم که میخواد کلاهبرداری کنه، قرآن میگه امامانی هستن که مردم رو به خوبی ها دعوت میکنن و امامانی هستن که مردم رو به آتش دعوت میکنن. سوال، اونها که مردم رو به آتش دعوت میکنن، آیا خودشون رو اهل شر و اهل آتش جا میزنن؟ اگه اهل آتش جا بزنن، کسی به نامگانی نمیکنن. شیطان وقتی خواست آدم و حوا رو گول بزنه، قسم خورد و قاسمه هما، برای او دوتا قسم خورد، انی لکما منن ناسهین. ناسهین یعنی چی؟ یعنی خیرخواه. من نصیحت کننده بودن یعنی خیرخواه تو هم. تعریف فارسیش اینجوری میشه، یعنی من برای شما دوتا خیرخواهم. یعنی ما اینجا هم آداب تجارت قوی رو گفتیم، هم آداب کلاهبرداری در تجارت. یعنی اگر میخواید حتی الگوهای باطل هم خودشونو به این صفات مزین میکنن که ظاهرشون ظاهر صلاح و خیر و خوبی باشه و اون چه مردم فکر کنن، فکر کنن اینها راستگو و خیرخواهن در حق اینها. پس از شیطان انتظار نداشته باشید که شیطان یه شخصیتی برای شما ارائه کنه که انگار زشت و بدقیافه است. حالا اکثر مردم بگی آقا میشه یه عکسی مثلا به عکس شیطان رو بکشی، میکشه یه دو تا شاخ داره، قیافش زشته. اکثر فیلمایی هم که میسازن همینجوری، وقتی میخوان یه شخصیت مثلا بدو بسازن، اصلا قیافش داد میزنه بده. تو فیلم ها مثلا امراض رو میخوان بسازن، اینقدر اینو کریه المنظر میسازن. خب اگه این واقعا اینقدر زشت باشه، کسی این اصلا همراهی نمی کنه. پس باید از شما، چه تاجر درستکاری هستید، چه کلاهبردار هم میخواید باشید رشد کنید، باید از شما چی دیده بشه؟ صداقت و دلسوزی. باید این از شما فهمیده بشه. وقتی از شما فهمیده نشه، کسی با شما کار نمیکنه. جمع‌بندی میکنم صحبت رو. گفتیم که پس باید یک وعده و یک شعاری در کسب و کارمون داشته باشیم که خودمون به اون وعده و شعار پایبند باشیم و وعده و شعارها هم بدونید عزیزان در دیگران اثر میذاره. خداوند خیلی از شعار استفاده کرده، ان الصفا والمروه من شعائر الله. خدا خودش از شعائری صحبت میکنه که اینها رو مطرح کرده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خودش شعاره. شما باید در کسب و کارتون یک شعاری داشته باشید که طرف بدونه از همکاری با شما چه چیز متفاوتی عایدش میشه، چه وعده ای رو تو میدی که دیگران نمیدن. خلاصه استتار در اکثر وعده ها وجود داره، استتار در اکثر کارها وجود داره. این که تو بتونی این وعده رو بیان کنی نکته خاصیه. یه آرایشگری بود، می نشستی زیر دستش، هم اول میگم من آرایشگر حرفه‌ایم، یه موی امروز به تحویل میدم که بعد از اینجا میخوای بری کیف کنی. پس این شعاریه که داره میده، میگه من میخوام مشتری از اینجا خارج شد از دیدن خودش لذت ببره. پس این میشه یک شعار، یک وعده. میتونه اینو سردر مغازه هم بنویسه، موهای خود را به ما بسپارید تا بعد از آرایش چهره متفاوت از خود ببینید. حالا متفاوت نه، اینکه چهره زیبا از خود یا با دیدن خود لذت ببرید. یه وعده است، یه شعاره که داره میده. اکثر مردم، اکثر کسب و کارها چنین شعاری رو ندارن. شما رو تو آرایشگر ببینی، هیچ آرایشگری چیزی ننوشته، هیچ سوپرمارکتی هیچ وعده ای نمیده، هیچ بنایی وعده ای نداده. شما یک وعده ای رو برای خودتون مشخص کنید. میگه آقا چرا؟ میگم چون وعده رو بدی و ندی باید به این وعده خلاص عمل بکن. وقتی که میخوای عمل کنی بیانش کن تا هم در خودت اثر بذاره هم در مشتریات. قدیم جنگ میرفتن، هر کی میومد چه یه رجزی میخون، 2 دقیقه 3 دقیقه، توی اون رجز چی میگفت خودشو معرفی میکرد. اول میگو من کیم، بعد که میگو من کیم، افرادی که اونجا بودن رو یه وعده ای میداد، میگو هر کی بیاد مثلا میکشن. با این وعده ای که میداد روح تو دلی یده مینداخت. دوباره اون طرف مقابل یه رجزی میخوند، یعنی یه وعده ای اون باز مطرح میکرد. اول میگفت من کیم، بعد وعده شو بیان میکرد. چرا اول میگفتن من کیم بعد وعده رو میگفتن؟ چون مهمه چه کسی داره وعده میده. این وعده که میده همه نگاه میکنن، اگه مثلا یه مثلا رفتگری این وعده رو بده. حتی بود در جنگ ها کسی میومد یه رجزی میخوند، طرف مقابل وقتی میدید این از اصل و نسبش صحبتی نکرده، میگفت حرفهایی زد اما نسبش چیزی نگفت. یعنی جانو معلوم نکرد کیه. اگه واقعا این آدم اصل و نسب داری بود، اگه به درد بخور بود، میگفت کیه. وقتی شما وعدهاتون رو بیان نمی کنید، یعنی خودتون بر قدرت خودتون اتفاق نظر، خودت خیلی جدی نگرفتی یه شعار محکم ارائه کنی. خب این گام اول، وعده رو باید مشخص کنید، شعاری معین کنید و تلاش کنید خودتون رو شبیه کنید به همون وعده که دارید امروز میدید تا وعده شما دروغ نباشه. بعد گفتیم که وعده ها با امام ها سنجیده میشه، یعنی اگر برای وعده هایی که میدید الگوهای درستی داشته باشید، وعده هاتون میشه چیه؟ درست. اگر برای وعده هایی که میدید الگوهاتون غلط باشه میشه چی؟ ادعاهای غلط. بعدش گفتیم مردم میخوان از شما ببینن. 4 تا نکته در باب ظاهر گفتیم که از شما میبینن و 2 تا نکته از باب باطن که از شما میفهمن. متاسفانه خیلی ها، مثال میزن تو زن و شوهرها، مرد خانومشو دوست داره اما نمیگه، اما نمیگه. بعد میگه آقا چرا نمیگی؟ میخو خوش باید بفهمه دیگه. اما پیغمبر فرمود به همسرانتون بگویید چقدر دوستش دارید. چون خیلی وقتها اون چه که باید فهمیده بشه فهمیده نمیشه، ولی بیان بشه فهمیده میشه. یادم میاد یه بنده خدایی بود، این خیلی اومد ناراحت بود، گفتم چی بود؟ مار چندین سال پیشه، گفت من خیلی غصه میخورم، بچه هم همه دندوناشون خراب شده، هر سری ما باید دندون پزشکی باشیم. گفتم که خب مسواک میزنن؟ میگم نه. گفتم خب تو گفتی مسواک بزنن؟ گفت نه، هر روز خودم میزنم، کورن نمیبینم. یعنی چه؟ این انتظار داشت که چون خودش مسواک میزنه بقیه چیه؟ ببینن. اما قرآن میگه و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، نه امر کن اهلت رو، اونایی که اهل تو هن، تو زیر گروه تو هن، اونها رو به نماز و به خوبی ها امر کن. واستبر علیها، تازه صبرم کن بر این. یعنی چی؟ یعنی یه بار میگی گوش نمی، دوباره بگو، سه باره بگو، ده باره بگو، اینقدر بگو تا خسته نشو از گفتنش. نه، خیلی وقتا انسان امر میکنه بر کاری اما به امرش عمل دوباره بگه، صبر کنه بر این امر کردن. پس این نیست که بگی صداقت منو نمیفهمه، نه، باید پس بهش چیه؟ بفهمونی. این دوتا با هم فرق میکنه. ممکنه تو آدم صادقی باشی، آدم خیرخواهی باشی، اما خیرخواهی و صداقت تو فهمیده نشود. اینجا باید تو بفهمونی. میگه باید خودش بفهمه، اون نمیفهمه، باید تو بفهمونی که اینجوری هستی. این فهموندن صداقت و خیرخواهی با فهمیدن صداقت و خیرخواهی، این دو تا با هم فهم. خیلی ابزارها هست دیگه، فرصت این جلسه ما نیست. خدا توفیق بده تو جلساتی توضیح میدم چطور به مخاطبمون بفهمونیم صادقیم. ما که صادق هستیم چجور اینو بفهمونیم؟ ما که قرار خیرخواه باشیم چجوری اینو بفهمونیم؟ این باز خودش آدابی داره. وقتی صداقت و خیرخواهی ما رو فهمید، ظاهر زیبای ما رو متناسب با شغلمون فهمید، اینجا بدونید در اکثر مواقع با شما همکاری میکنه. این که در تاریخ میخونید با پیامبران همکاری نشد، با امامان همکاری نشد، این به خاطر اینه که اونها بحثشون بحث قیامت بود، بحث آخرت بود. شما ماشاءالله بحثتون بحث همین دنیا و پول و ایناست. پیامبران اگه میخواستن درباره دنیا به مردم وعده وعید بدن همه جذب میشدن، چون میگفت جون تو بده بعد در آخرت کیف کنی، این سخت بود. اما اگه میگفت آقا بیا مثلا 2 ساعت بیا اینجا 200 میلیون بگیر. ما و شما داریم درباره دنیا وعده میدیم، اگه درباره دنیا وعده بخوایم بدیم و نتونیم جذب کنیم، یعنی خیلی ضعیف عمل کردیم. پروردگارا به ما توفیق عمل و شبیه شدن به اون چه که در حقیقت وجود ما هست عنایت بفرما. پروردگارا به ما توفیق یک دلی و یک قولی عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده به حق اهل بیت پیامبرت در راه درست گام برداریم. صلوات بر محمد و آل محمد.